صفحه 585. کیش شما را قبول کنم، چگونه خواهم توانست که بین مردم زندگی نمایم و خود را به دیگران نشان بدهم؟ جواد گفت: ای خاتون، تو بعد از اینکه کیش ما را پذیرفتی، خود را در محظور نخواهی دید و این ملاحظات که امروز می‌کنی در آن موقع وجود نخواهد داشت و در آن وقت مردم ملاحظه تو را خواهند کرد، نه اینکه تو مجبور شوی ملاحظه مردم را بکنی. ترکان خاتون گفت: چطور من مجبور نخواهم شد ملاحظه مردم را بکنم؟ جواد اظهار کرد: وقتی تو کیش ما را بپذیری، حقیقت را پذیرفته ای و چون به حقیقت راه یافته ای، بیمی از طرز استنباط سایرین نخواهی داشت و وضع تو مانند کسی خواهد شد که بالای یک کوه قرار گرفته و مردم را پای کوه می‌بیند و آنها در نظرش کوچک جلوه می نمایند و از زخم زبان و تن آنها بیم ندارد. ترکان خاتون گفت: آیا تو می گویی اگر من کیش ملحدین را بپذیرم به حقیقت راه می یابم؟ جواد جواب داد: هر کس کیش ما را بپذیرد به حقیقت می پیوندد و هر کس که به حقیقت برسد نباید از بقای جهان بیم داشته باشد، آن هم از این به بعد که ما کیش خود را علنی کرده تقیه را کنار گذاشته ایم. ترکان خاتون گفت: آیا نمیتوان راهی را در نظر گرفت که ما را با هم دوست کند بدون اینکه من مجبور باشم کیش ملحدین را بپذیرم؟ جواد ماسالی جواب داد: ای خاتون، تو اگر کیش ما را نپذیری و بخواهی با ما دوست باشی و از دوستی امام ما و سایر باطنیان استفاده نمایی، باید دوستی خود را به ثبوت برسانی. اگر تو دوستی خود را نسبت به ما به ثبوت برسانی، ما نیز دوستی خودمان را نسبت به تو به ثبوت خواهیم رسانید، همانطور که نسبت به تنش به ثبوت رسانیدیم. تنش که در شام میزیست آنقدر ناتوان بود که نمیتوانست از قریه خمسین واقع در 20 فرسنگی حلب خارج شود و مردی به اسم آقسنقر در شام سلطنت میکرد، در صورتی که تنش برادر ملک شاه بود و هست و او میباید پادشاه باشد. حسن صباح ابو حمزه کفشگر را نزد تنش فرستاد و ابو حمزه به او گفت: اگر تو با پیروان کیش باطن دوست شوی، حسن صباح نه فقط تو را پادشاه کشور شام خواهد کرد، بلکه کمک خواهد نمود تا پادشاه تمام کشورهای ایران گردی. تنش بعد از اینکه پادشاه شام شد، طبق وعده‌ای که داده بود، کیش ما را در آنجا آزاد کرد و این موضوع به ما نشان داد که برادر ملک شاه در دوستی ثابت قدم است و ما به او کمک کردیم تا کشورهای ایران را مسخر نماید و به طوری که می‌بینی امروز تنش پادشاه قسمتی از کشورهای ایران است و امیدوارم که با کمک ما بتواند سایر کشورهای ایران را تصرف نماید و در هر کشور که به تصرف او در می‌آید کیش ما آزاد می‌شود، همچنان که امروز در اصفهان آزاد است. تنش دوستی خود را به ما ثابت کرد و ما نیز دوستی خودمان را به او ثابت کردیم و تو هم ای خاتون دوستی خود را به ما ثابت کن تا ما هم به تو نشان بدهیم که با تو دوست هستیم. تنش خواهان سلطنت، آن هم فقط سلطنت شام بود و امام ما علاوه بر سلطنت شام پادشاهی کشورهای ایران را به او داد. تو زر و قدرت می‌خواهی و اگر دوستی خود را با امام ما ثابت کنی، او بیش از آنچه انتظار داری به تو زر خواهد داد و تو را بیش از آنچه امیدوار هستی نیرومند خواهد نمود. ترکان خاتون اظهار کرد: آیا من باید دوستی خود را به امام شما ثابت نمایم؟ جواد ماسالی گفت: بله ترکان خاتون. ترکان خاتون گفت از این قرار حسن صباح بین شما خیلی نفوذ و قدرت دارد. جواد اظهار کرد او امام ماست و اجرای احکامش بر ما واجب است ولو صدور حکم قتل ما به دست خودمان باشد، و اگر امام دستور بدهد که یک باطنی خود را به قتل برساند وی خود را خواهد کشت، و اگر از قتل خیش خودداری نماید باطنی نیست. ترکان خاتون گفت آیا اتفاق افتاده که امام شما به یک نفر بگوید که خود را به قتل برساند تا اینکه آزموده شود؟ آیا او در صدد قتل خیش برمی آید یا نه؟ جواد اظهار کرد امام ما مردیست عاقل و عادل و دیوانه نیست تا از روی هوس به یک نفر دستور بدهد که خود را به قتل برساند، اما این دستور را به نحوی دیگر در راه توسعه و تقویت کیش باطنی صادر می نماید، بدین ترتیب که به بعضی از باطنی ها کاری واگذار می کند که لازمه به انجام رسانیدن آن فدا کردن جان است. ترکان خاتون گفت آیا کسانی که مأمور به انجام رسانیدن آن کارها می شوند جان را فدا می کنند؟ جواد گفت چندیست که دیگر کارهایی که لازمه اجرای آن فدا کردن جان است به باطنی ها مکول نمی گردد، برای اینکه کیش ما طوری آزاد شده که ضرورت آن کارها محسوس نمی شود. ولی تا روزی که آن کارها به باطنیان محول می شد بدون اینکه در فکر جان خود باشند آنها را به انجام می رسانیدند و فقط یک بار یک نفر کاری را که به او موکول کرده بودند به تأخیر انداخت بدون اینکه بگوید حاضر نیست آن کار را انجام بدهد، و او جوانی بود از سکنه نیشابور. ترکان خاتون پرسید چون به قول تو فقط یک مرتبه آن واقعه اتفاق افتاده باید فهمید که علت چه بود؟ آن شخص آن کار را برای چه به تأخیر انداخت؟ جواد گفت علتش این بود که وی متمایل به یک زن شد و خواهان وصلتش گردید و کاری را که به او واگذاشته بودند به تأخیر انداخت. ترکان خاتون اظهار کرد اگر مردی بخواهد زن بگیرد و زنی بخواهد شوهر کند گناه نکرده است. جواد گفت وقتی یک باطنی مأمور به انجام رسانیدن کاری می شود نباید به عذر گرفتن زن کار خود را به تأخیر بیندازد، و به همین جهت عده‌ای از مردان باطنی هستند که زن نمی گیرند. ترکان خاتون گفت من چون یک زن هستم نمی توانم تصور کنم مردی که زن نمی گیرد دارای چه افکاری است، ولی می دانم که زن نمی تواند از شوهر کردن خودداری نماید. جواد گفت مردان باطنی که زن نمی گیرند فکری ندارند جز سعی در راه توسعه و تقویت کیش ما. ترکان خاتون پرسید آیا می توانند تجرد را تحمل نمایند؟ جواد گفت آنها تجرد را به خوبی تحمل می کنند. ترکان خاتون اظهار کرد تحمل تجرد از طرف مردان کاریست دشوار، و من از شوهرم ملکشاه می شنیدم که می گفت مرد نمی تواند مجرد زندگی نماید. جواد گفت مرحوم ملکشاه قیاس به نفس کرد و چون خود او نمی توانست مجرد زندگی نماید تصور می نمود که تمام مردان مانند او هستند و ناگزیرند زن داشته باشند. ترکان خاتون اظهار کرد من در عمر خود مردی را ندیدم که بتواند مجرد زیست کند، و یقین دارم که تجرد باطنی ها یک ریاضت بزرگ می باشد. گفتم که من زن هستم نه مرد و از روح افکار مردان اطلاع ندارم، اما می دانم که تجرد برای مرد دشوارتر از زن است. وقتی زن نتواند بدون شوهر زندگی نماید چگونه مرد می تواند بدون زن به سر ببرد؟ آنگاه فکری به خاطر خاتون رسید و پرسید مردان ملحد که زن نمی گیرند آیا سال خورده و فرتود هستند؟ جواد مصالی گفت مرور زمان هر کس را سال خورده و فرتود می کند، ولی آنها هنگامی که تصمیم گرفتند زن نگیرند جوان بودند. ترکان خاتون پرسید من نمی توانم بپذیرم که یک مرد جوان قادر باشد با تجرد زندگی نماید، و فقط خاجگان می توانند مجرد زندگی کنند. جواد مصالی در دل بر هوش ترکان خاتون آفرین گفت و آنگاه اظهار کرد در هر صورت عده‌ای از مردان باطنی از زن گرفتن خودداری کردند و با تجرد زندگی نمودند و امروز هم مجرد هستند و تا آخرین روز هم زن نخواهم گرفت. دیگر جواد مصالی نگفت مردانی که زن نگرفتند و نمیگیرند خواجه شدند و نمیتوانند زن بگیرند، زیرا این موضوع جزء اسرار باطنی ها بود و فقط دعات بزرگ از آن راز آگاه بودند و میدانستند که در بعضی از قلاع باطنی مردانی هستند که آنها را خواجه کردند تا اینکه هرگز دچار وسوسه نفس نشوند و علاقه نسبت به زن و فرزندان آنها را از به انجام رسانیدن کارهای دشوار و خطرناک که به آنها موکول می‌گردد باز ندارد. جواد مصالی صلاح نمی‌دانست که آن راز را که بر باطنی‌ها نیز پوشیده است نزد ترکان خاتون افشا کند و ترکان خاتون گفت وارد صحبت متفرقه شدیم و از صحبت خودمان باز ماندیم و من چه باید بکنم که دوستی خود را به امام شما ثابت نمایم؟ جواد گفت بهترین دلیل دوستی خاتون نسبت به امام ما پذیرفتن کیش باطن است و اگر خاتون عالی مقام باطنی شود امام ما یقین حاصل خواهد کرد که تو با ما دوست هستی. ترکان خاتون پرسید اگر من باطنی شوم به من چه خواهید داد؟ جواد مصالی گفت یقین دارم که امام ما حاضر خواهد شد علاوه بر مقام داعی بزرگ مبلغی نقد به خاتون بپردازد. من از میزان آن زر اطلاع ندارم و باید به امام مراجعه نمایم و از وی بپرسم چقدر به تو خواهد پرداخت. بعد از آن هم چون داعی بزرگ هستی میتوانی درآمد کشوری را که در آن داعی شده ای وصول کنی و به اندازه مصرف خود برداری و بقیه را برای امام به علموت بفرستی. ترکان خاتون گفت بسیار خوب و من حاضرم که کیش شما را بپذیرم و باطنی شوم. جواد اظهار کرد مبارک است و من همکنون این خبر مهم را برای امام خواهم فرستاد. ترکان خاتون اظهار کرد ولی این موضوع بین خود ما باشد و غیر از تو و حسن صباح کسی از این موضوع مستحضر نشود. جواد اظهار کرد قبل از قیامت القیامه کسانی که باطنی می شدند می توانستند کیش خود را پنهان کنند و تقیه نمایند، اما بعد از قیامت القیامه تقیه کردن ممنوع شد و هر کس که باطنی می باشد باید کیش خود را آشکار کند، مگر کسانی که عهده‌دار کارهای بزرگ هستند و از جانب امام یا دعات باطنی به مأموریت بروند. ترکان خاتون اظهار کرد من معنای قیامت القیامه را نمی فهمم. به من بگو که معنایش چیست؟ جواد مصالی گفت حسن صباح در روز 17 ماه رمضان سال 559 هجری قمری آشکار کرد که وی امام است و همه باید او را امام برحق بدانند و اوامرش را واجب بشمارند و دیانت باطنی که تا آن روز پنهان بود آشکار شد و آن روز را قیامت القیامه می خوانند. از روز قیامت القیامه به بعد یک باطنی مجاز نیست که کیش خود را پنهان کند و باید آشکار نماید. در مناطقی که باطنی ها سکونت دارند همه یک دیگر را می شناسند و اگر یک باطنی از مسکن خود مسافرت کند و به کشوری دیگر برود و در آنجا از وی بپرسند دارای چه کیش است، باید صریح بگوید که باطنی می باشد ولو بداند او را به قتل می رسانند. بنابراین خاتون عالی مقام نمی توانیم کیش خودمان را پنهان نماییم و باید آشکار کنیم که باطنی هستیم، خاصه آن که ارزش باطنی شدن خاتون برای ما در این است که همه اطلاع حاصل کنند خاتون کیش ما را پذیرفته و اگر کیش تو پنهانی باشد برای ما ارزش ندارد و مثل این است که تو باطنی نشده ای. ترکان خاتون گفت تو که این را میگویی چرا توجه نمی کنی که فایده دوستی من برای شما در این است که مردم مرا ملحد ندانند، چون اگر بدانند من ملحد شده ام همه از من پرهیز می کنند و کسی غیر از ملاحده به من نزدیک نمی گردد در آن صورت دوستی من برای شما بیفایده خواهد شد، زیرا کسانی که در پیرامون من دیده می شوند فقط از ملاحده خواهند بود که آنها از شما اطاعت می نمایند. دوستی من وقتی برای شما مفید است که مردم تصور ننمایند من ملحد هستم و به من بگروند و من هم بتوانم از نفوذ خود برای پیشرفت منظور شما استفاده کنم. جواد گفت: ای خاتون، تو اگر باطنی نباشی نمی توانی دیگران را دعوت به کیش ما نمایی و فقط یک باطنی قادر است که از سایرین دعوت کند وارد کیش ما شوند. تأثیر باطنی شدن تو زیاد است و عده‌ای از مردم بعد از اینکه اطلاع حاصل کردند که تو باطنی شده ای، کیش ما را خواهند پذیرفت. لذا از وجوب مذهبی که مقرر می دارد باطنیان کیش خود را آشکار نمایند گذشته، کیش تو از لحاظ مصالح ما باید علنی گردد تا اینکه عده‌ای بعد از اینکه تو شروع به دعوت نمایی به کیش ما ملحق شوند. ترکان خاتون گفت: اگر شما 2 کرور دینار زر به من بدهید و من بدانم که در یک کشور بزرگ دایی خواهم شد، دین خود را تغییر خواهم داد و کیش شما را خواهم پذیرفت. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، آیا فکر کرده ای 2 کرور دینار زر چقدر طلا می باشد؟ ترکان خاتون جواب داد: برای مردی چون حسن صباح با آن قدرت و ثروت و نفوذ که تو می گویی 2 کرور دینار زر مبلغی گزاف نیست. جواد اظهار کرد: 2 کرور دینار زر حتی برای مردی چون امام ما یک مبلغ گزاف است، زیرا این مبلغ 2 کرور به معنای 2 کرور مثقال طلا است که تقریبا 2000 من طلا می شود و اگر هر استر 30 من طلا حمل نماید، بیش از 60 استر باید این طلا را حمل کند. من گفتم که امام ما مردی است توانگر، ولی هر قدر ثروتمند باشد باز تعدیه 2 کرور دینار زر برای او مشکل است، آن هم یک مرتبه. من به تو پیشنهاد می کنم که از این مبلغ بکاه و موافقت کن طلایی که به تو پرداخته می شود به اقساط تعدیه گردد. ترکان خاتون نمی خواست پولی را که می باید از حسن صباح دریافت نماید به اقساط دریافت کند، چون اطلاع داشت که پذیرفتن کیش باطنی از طرف او از روی قلب نیست، بلکه برای استفاده مادی و تحصیل قدرت می باشد و بعد از اینکه باطنی شد علاقه ای به دعوت از مردم برای اینکه باطنی شوند نخواهد داشت و ملحدین وقتی ببینند که او علاقه و توجهی به توسعه کیش آنها ندارد، از پرداخت بقیه اقساط خودداری خواهند کرد. این بود که می‌خواست پولی گزاف از باطنی‌ها بگیرد و داعی بزرگ شود و تمام درآمد حوزه دعوت خود را تصاحب نماید و چیزی برای علموت نفرستد. ورود ترکان خاتون به کیش باطنی برای باطنیان یک موفقیت بزرگ بود و احتمال داشت تمام کسانی که در پیرامون ترکان خاتون هستند از جمله سربازان کرمانشاهی او باطنی شوند. جواد ماسالی امیدوار نبود که سربازان عرب که به حکم خلیفه در دستگاه ترکان خاتون خدمت می کنند کیش باطنی را بپذیرند، اما باطنی شدن کرمانشاهی ها محتمل به نظر می رسید و روی هم رفته باطنی شدن ترکان خاتون برای حسن صباح و پیروانش یک موفقیت مذهبی و هم سیاسی بود. اما پرداخت 2 کرور دینار زر از طرف حسن صباح به ترکان خاتون هم یک تکلیف شاق به شمار می آمد و جواد ماسالی می دانست تا آنجا که تاریخ نشان می دهد هنوز زنی پیدا نشده که برای شوهر کردن 2 کرور دینار زر بخواهد و اگر چنان زنی وجود داشته باشد باری شوهری نبوده که آن مبلغ را بپردازد و آن زن را به زوجیت بگیرد. در تاریخ دنیا زنی نبوده که 2 کرور دینار زر بخواهد تا اینکه کیش خود را رها کند و کیش دیگر را بپذیرد. با اینکه باطنی شدن ترکان خاتون برای باطنی ها یک موفقیت بزرگ بود، جواد ماسالی نمی توانست به ترکان خاتون قول بدهد که از طرف حسن صباح 2 کرور دینار به او پرداخت خواهد شد. پرداخت آن مبلغ گزاف از حوصله جواد ماسالی خارج بود و می باید خود حسن صباح تعهد آن را بر عهده بگیرد. لذا جواد ماسالی چنین گفت: ای خاتون عالی مقام، من تصدیق می نمایم که باطنی شدن تو برای ما یک موفقیت بزرگ است، به خصوص اگر پس از دایی شدن کمر همت برمیان ببندی و برای توسعه کیش ما اقدام کنی. ولی مبلغی که تو می خواهی آنقدر زیاد است که من نمی توانم تعهد کنم این مبلغ از طرف امام ما به تو پرداخت خواهد شد. من نتیجه مذاکرات خود را بیدرنگ به وسیله پیک سری و سیر به اطلاع امام می رسانم و هرچه او جواب داد به تو ابلاغ می کنم و امیدوارم که امام ما جواب مساعد بدهد و این مبلغ را به تو بپردازد. ترکان خاتون گفت: چقدر طول می کشد تا اینکه پیک تو از اینجا به علموت برود و جواب حسن صباح را برای تو بیاورد؟ جواد ماسالی جواب داد: پیک ما روز و شب راه خواهد پیمود و اسب عوض خواهد کرد و خواهد توانست در مدت 8 روز از اینجا به علموت برود و 8 روز دیگر مراجعت نماید و بنابراین 16 روز دیگر ما جواب امام را دریافت خواهیم نمود. ترکان خاتون گفت: 16 روز دیگر من در اینجا نیستم و می روم. جواد ماسالی می دانست که آن زن برای چه از اصفهان می رود و گفت: در هر نقطه که باشی من جواب امام را به تو ابلاغ خواهم کرد. ترکان خاتون اظهار کرد: پس تا 16 روز دیگر من خواهم دانست که آیا امام شما به من 2 کرور دینار زر خواهد داد یا نه. جواد ماسالی گفت: اگر خاتون در اصفهان باشد تا 16 روز دیگر از این موضوع مستحضر خواهد گردید و اگر در اصفهان نباشد من به وسیله پیک سری و سیر جواب امام را به اطلاع خواهم رسانید یا خود نزد او خواهم رفت. ترکان خاتون اظهار کرد: پس محقق شد که زن بودن من مانع از این نیست که من داعی بزرگ شوم. جواد ماسالی گفت: نه ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون پرسید: پیک تو چه موقع به سوی علموت می رود؟ جواد ماسالی گفت: هم اکنون که از اینجا می روم نامه‌ای به امام می نویسم و به پیک سری و سیر می سپارم تا به علموت ببرد. ترکان خاتون اظهار کرد: تو که امروز نامه‌ای به حسن صباح می نویسی، در آن نامه مسئله سلطنت مرا هم بنویس. جواد ماسالی با شگفت پرسید: آیا مسئله سلطنت تو را بنویسم؟ ترکان خاتون گفت: چرا حیرت می کنی؟ جواد ماسالی اظهار کرد: حیرت من ناشی از این است که نمیدانم منظور تو از طرح این موضوع چیست. ترکان خاتون گفت: منظورم این است که من پادشاه کشورهای ایران بشوم. جواد ماسالی چند لحظه بدون اینکه حرف بزند ترکان خاتون را نگریست و آن زن گفت: تو نباید از این حرف من حیرت کنی. وقتی پسرم محمود فوت کرد به من گفتند تو چون زن هستی نمیتوانی پادشاه کشورهای ایران شوی، اما امام شما در نامه خود به من نوشته که من اگر به شما بپیوندم مرا دایی بزرگ خواهد کرد و بعد از اینکه پذیرفته شد زن میتواند دایی بزرگ شود، باید سلطنت او را هم بپذیرند. و مگر تو خود ساعتی قبل به من نگفتی که در قدیم سلاطین ایران از بین زنها هم انتخاب میشدند؟ جواد ماسالی مجبور شد جواب مثبت بدهد. ترکان خاتون گفت: به موجب اظهارات خودت پادشاه شدن زنها در ایران سابقه داشته و اینک هم شما می‌خواهید مرا دایی بزرگ کنید. و آیا بهتر آن نیست که مرا به سلطنت کشورهای ایران برسانید تا اینکه بتوانید بهتر از دوستی من استفاده کنید؟ جواد ماسالی به فکر فرو رفت. آن مرد آنقدر که از دعوی سلطنت ترکان خاتون حیرت کرد از درخواست 2 کرور دینار زر از طرف آن زن تعجب ننمود، چون درخواست زر منتها نه انقدر زیاد از طرف ترکان خاتون تقاضایی بود عادی، زیرا جواد ماسالی وقتی اجازه جلوس گرفت و نشست به ترکان خاتون گفت: از طرف امام باطنی ها آمدم که به تو زر و قدرت بدهم، و منظورش از قدرت مقام دایی بزرگ بود نه سلطنت. جواد ماسالی از این جهت به فکر فرو رفت که درخواست ترکان خاتون یک تقاضای غیر اوهلایی نبود و حسن صباح که موافقت کرد ترکان خاتون را داعی بزرگ کند می توانست وی را به سلطنت هم برساند و خود جواد ماسالی مدرک به دست آن زن داد و گفت در قدیم عده‌ای از سلاطین ایران زن بودند. چون سکوت جواد ماسالی طولانی شد ترکان خاتون از وی پرسید چرا به فکر فرو رفته ای؟ جواد ماسالی گفت از این جهت فکر می کنم که من پیشبینی نمی کردم خاتون عالی مقام موضوع سلطنت را به میان بیاورد و بخواهد پادشاه ایران شود. امام ما هم این موضوع را پیشبینی نمی کرد و لذا در خصوص سلطنت تو تعلیمی به من نداد و من نمی دانم این موضوع را چگونه برای امام بنویسم و یقین دارم که اگر بگویم تو قصد داری پادشاه کشورهای ایران شوی ناراضی خواهد گردید. ترکان خاتون گفت پیشبینی نکردن این موضوع از طرف امام شما نباید سبب عدم رضایت وی شود، چون یک قسمت از وقایع که برای هر کس پیش می آید وقایعی است که پیشبینی نمی شده است. من پیشبینی نمی کردم که روزی رئیس فرقه ملاحده از علموت یک نماینده نزد من بفرستد و به من پیشنهاد نماید که اگر با او دوست شوم مرا داعی بزرگ خواهد کرد، ولی امروز تو از جانب رئیس فرقه ملاحده نزد من آمدی و با اینکه هنگام ورود به خدمه من گفتی که از طرف خلیفه و از بغداد میایی و بعد هویت واقعی خود را معرفی کردی من ناراضی نشدم. جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام، تصدیق میکنم که متانت و حلم تو باعث تحسین من شد، زیرا من پیشبینی میکردم بعد از اینکه تو بفهمی من فرستاده خلیفه بغداد نیستم بلکه فرستاده امام باطنیان می باشم متغیر خواهی شد. ترکان خاتون گفت کسی که اختیار نگاهداری یک کشور یا اداره کردن امور یک فرقه و جمعیت را دارد نباید از وقایع غیر منتظره ناراضی و متغیر شود، چون یک قسمت از وقایع که برای هر صاحب اختیار و فرمان فرما پیش می آید وقایع غیر منتظره است. اگر جواد ماسالی در آن موقع حضور ذهن می داشت متوجه می شد که آن زن به او درسی از زمامداری می دهد و به وی می فهماند که یک مرد صاحب اختیار و زمامدار از طرح یک مسئله غیر منتظره یا پیش آمدن یک واقعه غیر مترقبه ناراضی و متغیر نمی شود. در واقع حسن صباح که مردی بود با اراده و مطلع و آزمایش‌های زیادی در زمامداری داشت از پیشنهاد جدید ترکان خاتون متغیر نمی‌شد و می‌فهمید وقتی به یک زن چون ترکان خاتون بگویند که حاضرند او را داعی بزرگ کنند آن زن ممکن است به فکر سلطنت بیفتد. چون جواد ماسالی از شنیدن پیشنهاد جدید ترکان خاتون ناراضی شد و متغیر گردید تصور نمود حسن صباح هم بعد از دریافت آن پیشنهاد ناراضی و متغیر می شود و دو چیز سبب شد که جواد ماسالی آنطور فکر کند. یکی قیاس به نفس، چون هر کس اثر مسائل و وقایع را در روح دیگران چون اثر می داند که در روح خود او می کند. در قدیم از اصول روانشناسی این عصر اطلاع نداشتند، ولی اصولی که امروز جزو قوانین روانشناسی است در قدیم هم بوده، چون فطرت بشر تغییر نکرده و انسان امروزی از لحاظ فطرت همان انسان دوره حسن صباح و ادوار ما قبل اوست و به قولی بعضی از غرایز ناپسند انسان در این عصر قوی تر از اعصار گذشته شده، زیرا احتیاجاتش بیشتر گردیده است. علت دوم که سبب شد جواد ماسالی تصور کند که حسن صباح بعد از دریافت پیشنهاد ترکان خاتون ناراضی و متغیر خواهد گردید این بود که آن مرد تا آن تاریخ هرگز زمامدار درجه اول نبود و مقام فرمان روایی کل را نداشت و نمی توانست ادراک کند شخصی که آزمایش فرمان روایی کل را دارد و در رأس دیگران قرار گرفته از طرح هیچ مسئله غیر منتظره‌ای متغیر نمی شود. وی ممکن است آن طرح را نپذیرد، اما شنیدن مسائل غیر مترقبه وی را خشمگین نمی کند، چون آزمایش های فرمان روایی و زمامداری او با برخورد به مسائل غیر منتظره او را معتاد کرده است. جواد ماسالی می ترسید که پیشنهاد ترکان خاتون را برای حسن صباح بنویسد و گفت: ای خاتون عالی مقام، اگر تو این پیشنهاد را در موقع دیگر می کردی، من را آن را می نوشتم و برای حسن صباح می فرستادم. اما در این موقع پیشنهاد تو بی مورد است. ترکان خاتون پرسید: برای چه در این موقع پیشنهاد من بی مورد می باشد؟ جواد گفت: برای اینکه در حال حاضر تنش پادشاه کشورهای ایران می باشد و او با امام ما روابط حسنه دارد. اگر مناسبات تنش با امام ما تیره بود و تو این پیشنهاد را می کردی، من برای امام می نوشتم و این را می گفتم. ولی چون روابط تنش با امام ما خوب است، من صلاح نمی دانم که پیشنهاد تو را برای امام بنویسم.